آماده شدن جهان برای احتمال بازگشت ترامپ و چرا طاقت اروپایی‌ها تاق شده. خوش آمدید به جهان با نادر. سلام، نادر سلطانپور هستم. با هم به عمق روزنامه‌ها و مجلات خارجی میریم تا مرور کنیم بر تحلیل‌های تازه از وقایع و رخدادهایی رو پیدا کنیم که ممکنه ازشون آگاه نبودیم. خودمونی با چاشنی موسیقی تا آخر پادکستم با مون بمونید. خبری درباره هتل کالیفرنیا براتون خواهم گفت. خوشحالیم که با مون هستید. قبل از اینکه به روزنامه ها برسیم، بذارید کمی درباره انتخابات بریتانیا براتون بگم. برخلاف روندی که در اروپا شاهدشیم که اعصاب راست افراطی دارن رومیان، در بریتانیا بعد از 14 سال که قدرت در دست حزب راستگرای محافظه‌کار بود، پیروزی بزرگی نصیب حزب چپگرای کارگر میشه. البته به دلیل ناتوانی حزب محافظه‌کار، حزبی هم به نام رفرم یا اصلاحات فعاله که معمنی شده برای راست افراطی و حتی نژادپرستا. اما این چرخش به چپ دلایل زیادی داره. یکیش کلن خستگی مردم از اینکه فقط یک حزب 14 سال در قدرت بوده. افزایش هزینه‌های زندگی، به خصوص اجاره خونه و قیمت خونه. سیستم بهداشت عمومی صفاش طولانی‌تر شده و کیفیتش پایین‌تر اومده. افزایش شمار مهاجران و پناهجویان که دولت نمی‌دونه باشون چیکار کنه و بهترین راهی که تا حالا به فکرش رسیده اینه که صورت مسئله رو پاک کنه با فرستادنشون به آفریقا، که البته اونم دیگه منتفی میشه با این انتخابات. جنگ غزه، حمایت بیچون و چرای محافظه‌کارا از اسرائیل خشم زیادی در میان رای دهنده‌ها به وجود آورده و برخلاف بعضی از تبلیغات این خشم فقط مختص مسلمانان این کشور نیست. حزب کارگر هم ازش بی‌نصیب نمونده. واکنش دیرهنگامش به عملیات اسرائیل باعث شده این حزب بعضی از حامیانش رو از دست بده، به خصوص به حزب لیبرال دموکرات. اما شاید بشه گفت یکی از خجالت آورترین موضوعات این انتخابات، موضوعی که هیچ کدوم از احزاب راجبش حرف نزدن، خروج از اتحادیه اروپا. حامیان برگزیت آنچنان وعده‌های به مردم داده بودند که اقتصاد این میشه و کشور اون میشه که نگو نپرس. دروغ‌هایی که همون وقت هم شاخدار بودن. اما در هر کشوری بخشی از مردم از روی استیصال آمادن اینجور حرف‌های عامه‌پسند رو بشنون و قبول کنن. به خصوص وقتی سیاستمداران راست نمیگن و رسانه‌ها شهامت ندارن. بریتانیا رسانه‌های فوق‌العاده‌ای داره، اما در زمان همه‌پرسی برگزیت تحت تأثیر جو رعب و وحشتی قرار گرفت که حامیان برگزیت از جمله دولت وقت ایجاد کرده بودند و رسانه‌ها به وظیفه‌شون عمل نکردند. 8 سال از اون همه پرسی گذشته و حتی امروز هم سیاستمدارانی نیستن که رک و پوست کرده با مردم حرف بزنن. حزب محافظه‌کار که پشت اون همه پرسی بود سکوت کرده. حزب کارگر هم لباشو دوخته، چون نمیخواد رای دهنده‌ها در شمال انگلستان که حامیشن اما همزمان خواهان خروج از اتحادیه اروپا بودن دلازرده بشن. حالا اگه از من بپرسن راست و چپ افراطی چطور قدرت میگیره، میگم همینطوری. وقتی راست و چپ سنتی به وظیفه‌شون عمل نمی‌کنن و برای اینکه در قدرت بمونن راهکارهای ساده و انتخابات محور رو جایگزین سیاست‌گذاری‌های فکر شده و دراز مدت می‌کنن. مردم رو هم فقط برای مدتی میشه فریب داد. خسته میشن و مستعجل، و اونجاست که افراط‌گراها با باورهای عوام فریبانه حیا حاضرن. بعد از مناظره نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا و این ارزیابی که در کل عملکرد جو بایدن خیلی درخشان نبود، حالا اینطور که روزنامه‌ها میگن جهان داره خودش رو برای احتمال بازگشت دونالد ترامپ آماده میکنه. با اینکه پروتکل دیپلماتیک حکم میکنه که دولت‌ها و سیاستمدارا در مورد انتخابات در دیگر کشورها چیزی نگن و اینکه ترجیحشون چیه یا به کدوم نامزد تمایل دارن سکوت پیشه کنن، اما به هر حال قدرت اقتصادی و نظامی آمریکا از یک سو و اون عمق فاصله‌ای که در دیدگاه دو نامزد وجود داره از سوی دیگه باعث میشه تا خارجی‌ها نتونن دست رو دست بگذارن. از چند ماه پیش هم دارن تلاش میکنن هر دو طرف رو داشته باشن و روی هر دو شرط بندی کنن. روزنامه‌های زیادی به این مطلب پرداختن. برای مثال روزنامه هیل در واشنگتن میگه بیشتر از گذشته دولت‌های خارجی دارن نمایندگانشون رو به آمریکا میفرستن تا با نمایندگان حامی ترامپ در کنگره یا نزدیکانش گفتگو کنن. حتی با خودش حدود 2 ماه و نیم پیش وزیر خارجه بریتانیا به ملاقات ترامپ رفت تو فلوریدا، یا رئیس جمهوری لهستان که در نیویورک با ترامپ دیدار داشت. بعضی حتی فراتر رفتن. شاید یادتون باشه چندی پیش وقتی ناتو میخواست دبیر کل تازه انتخاب کنه براتون تعریف کردم که اعضای پیمان آتلانتیک شمالی میخواستن این بار یک زن رو به عنوان دبیر کل انتخاب کنن. دلیلی که نظرشون عوض شد این بود که پیش بینی کردن بازگشت ترامپ به کاخ سفید میتونه مشکل زا باشه، چون هم آبش با ناتو توی یک جوب نمیره و هم دور قبل خیلی روی خوشی به زنان قدرتمند نشون نمیداد. اتفاقا فردی هم که قرار بود دبیر کل ناتو بشه کایا کالاس، نخست وزیر استونیا بود که همین هفته به پست مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا منصوب شد، همون مقامی که کاترین اشتون داشت وقتی با سعید جلیلی مذاکره میکرد. یعنی ممکن تاریخ تکرار بشه؟ دارم حاشیه میرم، داشتم درباره احتمال بازگشت ترامپ میگفتم. اما این دل مشغولی رو همه ندارن، مشخصا اسرائیل و کشورهای عرب خاورمیانه که دور قبلم رابطه خوبی با ترامپ داشتن. بنیامین نتانیاهو باور داره ترامپ دست او رو برای اعمال سیاستاش در قبال فلسطینیان بازتر میگذاره. کشورهای عرب هم معتقدن در مقابل تهدیدهای ایران میتونن بیشتر روی ترامپ حساب کنن تا بایدن. اگرچه اضافه کنم دفعه پیش که ایران حملات پهپادی کرد به تأسیسات نفتی عربستان سعودی، ترامپ تظاهر کرد که ندیده. اما ریاض از همین حالا دست به کار شده. این هفته خبر رسید که به زودی یک برج با برند ترامپ در جده ساخته میشه، کار مشترک بین یک شرکت ساختمانی سعودی و سازمان ترامپ. اما بدون شک یک کشور در خاورمیانه بیشتر از هر کشور دیگری نگرانه. روزنامه‌های خارجی به طور طبیعی برای مخاطبان خارجی می‌نویسن و به همین دلیل وقتی درباره ایران می‌نویسن ارزیابی‌هاشون اون پیچیدگی‌های تحلیل‌گران ایرانی رو نداره. و همونطور که می‌دونید برای رسانه‌های خارجی کلاً کاهش تنش در منطقه و در صحنه بین‌الملل خیلی مهم‌تره تا مثلا آزادی و دموکراسی در ایران. به همین دلیل از این منظر باید به تحلیل‌های اونها نگاه کرد. مثلا تایمز لندن میگه درسته که بی‌تفاوتی در میان رأی دهنده‌های ایرانی خیلی محسوسه، اما این انتخابات از اهمیت زیادی برخورداره. روزنامه معتقده در عین اینکه نباید اغراق کنیم که پزشکیان میتونه تغییر و تحول زیادی به وجود بیاره، اما اگه جلیلی پیروز بشه و ترامپ هم رئیس جمهوری بعدی آمریکا، امکان سازش بین این دو کشور خیلی کمتر میشه و این میتونه آینده خطرناک رو رقم بزنه. راینش پست آلمان هم تقریبا همین موضع رو داره و میگه الان فرصت خوبیه تا رأی‌دهنده‌های ایرانی به رغم همه سرخوردگی‌ها یک درسی به تندروها بدن. بازم بگم باید از این منظر نگاه کنیم که برای روزنامه‌های خارجی کاهش تنش در منطقه و پایین آوردن احتمال جنگ خیلی مهمه. روزنامه هندو چاپ دیلی مسئولیت رو روی دوش حاکمان ایران میگذاره و میگه الان وقتشه که اونا بالا گرفتن مخالفت‌ها و دلسردی مردم از حکومت جدی بگیرن و بدونن که زمان تغییر فرا رسیده. هر هفته یک بخشی از پادکست رو به یکی دو خبری اختصاص میدم که در حاشیه صفحات و روزنامه ها و مابین خبرهای اصلی میخونم. دونستنشون بد نیست، گاهی هم ضروری هن، فقط ممکنه بگید لزوماً بالاتر از خبر نیستن. یکی از موضوعات بحث‌های فلسفی و علمی این پرسشه که هوش انسان به چه میزان نتیجه طبیعت و ژنتیکه و چقدر متأثر از تربیت و محیط اطراف و تجربیاتشه. پژوهشگران اومدن و روی دوقلوهای همسان چینی که از ابتدای تولد از هم جدا شدن تحقیق کردن. میدونید که چین تا مدت‌ها سیاست تک فرزندی داشت و در اون جامعه سنتی تک فرزندی معمولاً یعنی تک پسری، چون علاقه به دختر نداشتن و به همین دلیل وقتی نوزادای دوقلو به دنیا میومدن نوزاد دختر رو به اونایی که فرزند می‌خواستن میدادن، خیلی‌هاشون شهروندان کشورهای خارجی. در این مطالعه محققان اومدن و تعدادی از این نوزادا رو پیدا کردن. بعضیشون در محیط‌ها و فرهنگ‌های کاملا متفاوت از هم بزرگ شدن. دیدن که ضریب هوشی یا آی‌کیو اونا مشابه همه و هر قدر هم سنشون بالاتر رفته، ضریب هوشیشون به هم نزدیک‌تر شده. یعنی تأثیر ژنتیک خیلی بیشتر از تأثیر محیط بوده. اما پژوهشگرا اینم اضافه می‌کنن که تحقیقات نشون داده انسان‌ها می‌تونن با کسب دانش و تجربه باهوش‌تر بشن. اما خب قرار نیست که همه مثل هم باشیم. مثلا من خودم رو هم میکشتم نمیتونستم دکتر مغز و مهندس گوگل بشم. حتما شنیدین بعضی از شهرهایی که از قطبهای گردشگری و جاذبه‌های توریستی به حساب میان انقدر صبرشون از این جذاب بودن لبریز شده که میخوان عطای این قطب بودن رو به لغاش ببخشن. مردم معمولی از ژاپن تا جزایر قناری، از یونان تا اسپانیا و از ایتالیا تا فرانسه همه شعار میدن توریست کمتر زندگی بهتر. مردم جهان هم که مدت‌های مدید کووید داغ سفر رو دلشون گذاشته بود و خونه موندن و خرج نکردن جیپاشون رو پر کرده بود، نه آتش به سفر رفتنشون سیراب شده و نه نیاز به خوشگذرونیشون ارضا. فقط در 3 ماه اول این سال میلادی که توش هستیم نزدیک به 300 میلیون نفر به یک مقصد خارجی رفتن، 20% بیشتر از 3 ماه اول پارسال. بیشترین مسافران از چین، آمریکا، آلمان، بریتانیا و فرانسه هستند. هند و کره جنوبی هم رده بالایی دارن. تازه چین و هند اول راهن. پیش بینی میشه در 5 سال آینده طبقه متوسط در این دو کشور نزدیک به 500 میلیارد نفر بیشتر بشه، که این خودش میتونه تأثیر زیادی بر صنعت گردشگری جهان بذاره. پیامدهای روانی ناشی از قرنطینه شدن در دوران کووید رو هم نباید دست کم گرفت. نوعی فلسفه گر عاقبت کار جهان نیستی است چو هستی خوش باش در نوع نگرش مردم رخنه کرده و معلوم نیست تا کی ادامه داره. میخوان خوش بگذرونن. اما این سوال پیش میاد که تقصیر مردمی که تو اون مقصدهای معروف گردشگری کار و زندگی میکنن چیه؟ درسته که اقتصاد اون کشورها به شدت محتاج پول توریست هاست و یک عالم کار ایجاد میشه، اما وقتی تعداد توریست ها از مردم که اونجا زندگی میکنن به مراتب بیشتر میشه و تمومی هم نداره چی؟ شهرهایی که عملا به پارکای تفریحی تبدیل شدن. دولت‌ها هزینه زیادی می‌کنن تا شهرها و بناهای تاریخیشون رو تبدیل به جاذبه‌های گردشگری کنن. پس چرا صدای مردم در اومده؟ مثلا تو اسپانیا درسته که برای میلیون‌ها نفر کار ایجاد شده، اما به قدر قیمت همه چی بالا رفته، به خصوص خونه، که اونا نمیتونن تو اون شهری که کار می‌کنن یک آپارتمان کوچیک اجاره کنن. خرید خونه که پیشکششون. هرچی خونه برای اجاره بوده حالا به Airbnb تبدیل شده، با قیمتایی که فقط توریستا میتونن برای چند شب از پسش بر بیان. برای همینه که توی این ماهای اخیر از جزایر قناری گرفته تا بارسلون و مالاگا مردم ریختن تو خیابون و میگن بس دیگه. یکی از شعارا میگفت این گردشگری نیست، اشغالگریه. حالا دولت‌ها دارن یکی یکی روی خونه‌هایی که به Airbnb و اجاره به توریستا اختصاص داده میشه محدودیت میذارن. اما فقط اسپانیا نیست که، شهرهای ایتالیا مثل ونیز مالیات وضع کردن، شماره مسافرها رو محدود کردن، تعداد کشتی‌های تفریحی که میتونن لنگر بندازن رو کم کردن. ژاپن هم همینطور. بعضی شهرهای ژاپن حتی قیمت‌ها رو دوگانه کردن. یک قیمت برای مردم اونجا، یک قیمت برای توریست‌ها. حتی بعضی رستوران‌ها 2 تا منو با با دو قیمت متفاوت دارن. اما تا حالا همه این تدابیر نتایج دلخواه نداشته. توریست ها مثل مور و ملخ میریزن. تنها جایی که تونسته قدر کنترل کنه کشور کوچیک بوتانه در هیمالیا که برای هر مسافر $200 ورودی گذاشت. خوب کار کرد. به همین دلیل به تازگی ورودی رو کم کرده به $100. بعضی ترانه‌های معروف رو میشه با همون چند نوت اول تشخیص داد. مثل این، یکی از معروف‌ترین ترانه‌های دنیای موسیقی راک. درست حد زدید، شاهکار گروه آمریکایی ایگلز، هتل کالیفرنیا. ترانه‌ای که شعرش پر از استعاره و ایهام، تا اونجا که بارها از خود سراینده‌هاش گلن فرای و دان هنلی سوال شده که معناش چیه. به گفته خود اونا، ترانه درباره نوع زندگی جوان‌ها در لس آنجلس در دهه 70 میلادی بود. لذت‌گرایی، خودمحوری و افراط. خبر اینه که فرای و هنلی این اشعار رو روی 5 برگ نوشته بودن و این برگ‌ها الان موضوع پرونده در دادگاه نیویورک. طی این سال‌ها این برگ‌ها بارها دست به دست شده تا اینکه حالا به دست افرادی افتاده که میخوان اون رو به حراج بگذارن. فرای 8 سال پیش از دنیا رفت، اما هنلی به دادگاه شکایت کرده که این ورقه ها سالها پیش از اونا دزدیده شده و باید به او برگرده. به دلیل پیچیدگی این ترانه، بعضی معتقدن هنلی و فرای حتما باید تحت تاثیر مواد مخدر بوده باشن وقتی اون رو سرودن. ترانه اینطور به پایان میرسه: سقف آینه دار، بطری شامپاین صورتی تو یخ. دختره گفت ما همه اینجا فقط زندانی اعمال خودمونیم. تو سالن بزرگ برای صرف خوراک اصلی جمع شدن. با چاقوهای فولادی بهش ضربه می زدن اما نمی تونستن اون جونور رو بکشن. آخرین چیزی که یادم میاد، داشتم به سمت در می دویدم تا برگردم به اونجایی که قبلا بودم. نگهبان شب بهم گفت نگران نباش، ما برای اینجور مواقع آموزش دیدیم. هر وقت دوست داری می تونی اتاق رو تحویل بدی، اما هیچ وقت نمی تونی هتل رو ترک کنی. She said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't. شنونده جهان با نادر بودید از مجموعه پادکست های رادیو فردا. روی پادگیر های کست باکس، اپل و اسپاتیفای جهان با نادر رو جستجو کنید و اگر رایگان مشترک بشید دیگه همیشه از پادکست تازه با خبر میشید. قرار ما هفته دیگه. خیلی خوشحالیم که در گوشتونیم.